السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره حکمرانی علوی بود. رسیدیم به نامه 15 و 15 نامه امیرالمؤمنین که دارد به من دعاء له علیه السلام کان یقول اذا لقی العدو و محاربا، وقتی که امیرالمؤمنین در برابر دشمن در میدان جنگ قرار می گرفت دعاهایی می خوند که از جمله این دعا یکی از دعاهایی است که نشان از این دارد که حضرت جنگ و جهاد رو هم یک عبادت در نظر می گیره، به عنوان یک عبادت وارد کارزار می شه. و البته در این توجه به خدا و اصل خدا محوری، خب یک شکوهی هم نسبت به در واقع نبود پیامبر اکرم به خداوند سبحان دارد و در پایان هم از خداوند سبحان طلب در واقع صلح و عدالت رو از خداوند طلب می کند. اللهم الیک عفوت القلوب و مدت الاعناق و شخصت الابصار و نقلت الاقدام و انویت الابدان. اللهم قد شرح مکنون الشنعان و جاشت مراجل الاضغان. اللهم انا نشكو اليك غيبه نبينا وكسره عدونا وتشتت اهواءنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. این دعایی است که حضرت در اینجا بیان کرده. جناب ابن میثم در شرح نهج البلاغه می‌فرماید روایت شده است که هرگاه جنگ شدت می‌یافت و سوار بر مرکب می‌شد، نام خدا را بر زبان می‌آورد و سپس می‌فرمود هم خدا را بر نعمت‌ها و فضائل همگانیش. پاک و منزه است آن که این مرکب را در اختیار ما گذاشت در حالی که ما توانش را نداشتیم و ما به سوی پروردگارمان می رویم. بعد رو به طرف قبله می کرد و دستهایش را بلند می کرد و می گفت، دعا می کرد حضرت، و این همین دعایی که الان داشتیم تا و انت خیر الفاتحین، این دعا رو نقل می کنه. بعد به یارانش میفرمود با برکت خدا را بیفتید و سپس میگفت الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر یا الله یا احد و یا صمد یا رب محمد بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم کف عنا اید الظالمین. و خلاصه حضرت جنگ و جهاد رو با این دعا و یاد خدا و نام خدا شروع میکرد، همونطوری که انسان وقتی میخواد نماز بخواند یا روزه بگیرد قصد قربت میکند، جهاد رو هم باید به عنوان یک عبادتی خالص برای خدا در نظر گرفت تا به کمال عبادت برسه. و عرض کنم گرچه در دفاع هم انسان اگر قصد قربت نکنه دفاعه، خداوند اجرش رو میده، ولی وقتی قصد قربت کرد به یاد خدا، به نام خدا جهادش رو شروع کرد، جهاد او یک عبادت کاملهی خواهد بود. و تازه انسان وقتی به یاد خدا باشه، توجه باطنی به سوی خدا داشته باشه، قطعا حواسش هست که هوای نفس بر او غلبه پیدا نکنه، تعصب ها باعث درگیری او با دشمن نشه، از سر کینه و لجاجت با دشمن نجنگه. توجه دارید الان شما این فیلمایی که مخصوصا فیلمای تاریخی که هالیوود میسازه یا ترکیه میسازه، فیلمای مبارزات، چون جنگ هایی که مثلا دولت عثمانی داشتن، مثلا این سریال ارطغرل که الان داره پخش میشه، یا مثلا سریالی که عرض کنم سلطان سلیم رو سلطان سلیمان رو معرفی میکرد، سلطان سلیمان قانونی 345 قسمت بود، این سریال های ترکی که تاریخ عرض کنم دولت عثمانی رو که دولت به هر حال اسلامی بود از نظر اهل سنت نشون میده، یا مثلا فرض کنید همین سریال هایی که ایران میسازه، مثلا در زمینه فرض کنید سریال مختار یا سریال های دیگر، و بعضی از این تاریخ جنگ هایی که در هالیوود ساخته میشه، مثلا جنگ جهانی اول، دوم، یا جنگ هایی که در قرون وسطا بوده یا یونان باستان بوده، دوره عرض کنم خدمت شما روم باستان مثلا، اینا که خب فیلم هایی که ایتالیا و جای دیگه میسازن، دقت میکنید جنگشون با خشونت و اینکه خلاصه غلبه پیدا بکنن، خیلی اوقات تو این سریال ها مثلا طرف رفیقش رو از دست داده، بعد ببین نعره میکشه، داد میزنه. خب این که انسان های مؤمن وقتی عزیزشون شهید میشه در میدان جنگ، ذکر خدا رو میگن، لا حول ولا قوه الا بالله میگن، عرض کنم خدمتتون اصلا نوع ادبیات با شهید سخن گفتن خیلی متفاوته. حتی در تاریخ مثلا دولت عثمانی هم این رو داریم، اما این فیلمایی که میسازن اون رفیقش، رفیق مسلمانش کشته شده، به نعره میکشه از سر عصبانیت، داد میکشه، میخواد با این داد مثلا خودشو تخلیه کنه. یعنی یک جور کینه شعله بر شده در جانش رو از دلش بیرون میاره. توجه دارید این شیوه غلطی است و اسلام اینو تایید نمیکنه. اینه که امیرالمومنین در واقع از در این نامه 15 هم به نظر بنده میخواد یک اصل خدا محوری و حاکمیت خدا محوری بر جهاد رو اینجا به ما نشان بده. میفرماید اللهم الیک عفوت القلوب. عفوت از ریشه افوا هست و افوا و فوا و اینا گرفته شده، به معنای وصول به چیزی هست، نزدیک شدن، وصول یافتن، عرض کنم قریب و نزدیک به چیزی شدن، به تعبیری از چیزهای دیگر کندن و به چیزی دیگر تقرب پیدا کردن، معنای افضا اینه. فرمان اللهم الیک عفوت القلوب، خداوند قلبها به تو واصل شدن، نزدیک شدن، از چیزهای دیگر کنده اند و به سوی تو خارج میشن. و مدت الاعناق، و گردنها به سوی تو کشیده میشوند، کشیده شدند. و شخصت الابصار، شخصت از ریشه شخوص یعنی خیره شدن چشم به چیزی است. وقتی چشم چیزی ظلم میزنه و حتی پلک باز و بسته نشه، تعبیر میکنن به شخوص. شخصت الابصار، شخوص البصر، یعنی به چشمی به چیزی چشم دوختن بدون اینکه پلک بزنه. شخصت الابصار، چشما به تو خیره میشوند خدایا. و نقلت الاقدام، قدمها جابجا میشوند در راه تو. و انویت الابدان، انویت از ریشه انواع به معنای لاغر شدن، نحیف شدن بدنه، حالا چه انسان چه حیوان، یا فرسوده شدن، رنجور شدن. نو به کسر نون، نو به معنای شتر لاغره، به شتر لاغر عرب نو به واد میگه. و انویت الابدان یعنی بدنها فرسوده شدن، نحیف شدن، لاغر شدن برای تو. خب این یعنی همه چیز به سمت خداست. و جهاد وقتی، البته اینجا امیران مؤمنین سلام الله علیه، به نظرم این تعبیر علامه علیه که عفوت القلوب و مدت الاعناق و شخصت الابصار نقلت الاقدام و انویت الابدان رو داره با داره زبان تکوین رو بیان میکنه، از عالم تکوین. یعنی تکوینن عفوت القلوب، مدت الاعناق، شخصت الابصار و الاخر، تکوینن اینه. چون همه عالم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، پس حال که این است، پس باید انسان مؤمن وقتی وارد جهاد می شود هدف نهاییش رو خدا بداند، برای رضای خدا گام بردارد، نه بر سر لجاجت و عناد. به همین خاطر وقتی با دشمن برخورد می‌کنید، حقوق دشمن رو هم باید رعایت کنید. یکی از نکته هایی که ما میگیم کار داعش به غلط تعبیر جهاد میکنن و امثال داعش و اینا، برای اینکه مظلوم رو میگیرن، میکشن، مسلم میکنن، توجه دارید، جنازش رو زمین میکشن و کارهایی که حقوق دشمن رو رعایت نمی کنن، حقوق اسیر رو، حقوق مجروح رو رعایت نمی کنن. خب این معلومه برای رضای خدا نیچه، اگر رضایت خدا باشد که باید مطابق دستورات الهی قدم بردارن و حقوق انسانها رو رعایت کنن. بعد میفهم اللهم قد صرح مکنون و شنعان. شنعان یعنی کینه، دشمنی. و عرض کنم مکنون هم یعنی پنهان، یعنی کینه های پن. مکنون و شنعان مضاف مضاف الیه، ولی میتونه اضافه صفت به موصوف باشه، یعنی شنعانی که مکنونه، کینه هایی که پنهان شده. خدایا قد صرح، آشکار شده، پدیدار شده، یعنی اینایی که مقابل ما هستن اینا یه کینه های پنهانی داشتن که در زمان حیات پیغمبر هم همین معاویه و امرؤاس کینه ها رو داشتن، مگر معاویه فرزند ابو سفیان و هند جگرخوار نیست؟ اینا در واقع منافقند و خلاصه دشمنیشون نسبت به پیغمبر بوده، بعد دیگه مجبور شدن بیان و شهادت این رو جاری کنن، ظاهرا حکم اسلام برشون بار میشه، توجه داری؟ اینا فرزندان همون اون احقاد اون بدریه و حنینیه، اینا در مقابل امام علیه السلام استادن که کینه های و دشمنی های پنهانی در دلاشون بوده، حالا در جنگ صفین آشکار میشه. و جاشت مراجل الافغان. افغان جمع وغن به معنای کینه است، افغان یعنی کینه ها، مراجل هم جمع مرجل به معنای دیگه، یعنی دیگه های کینه ها. جاشت هم از جیش به معنای جوشیدن، غلیان کردن آمده، یعنی دیگه های کینه هاشون اینا جوشش پیدا کرده، غلیان پیدا کرده، یعنی درونشون که پر از کینه و عداوته هم جوشیده و هم آشکار شده. یعنی خدایا اولا ما که برای رضای تو قدم برمی‌داره. ثانیاً دشمن ما چنین افرادی هستند. بعد می‌فرماید اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا، خدایا ما شکایت می‌کنیم به تو، یعنی شکایتمون رو به سوی تو میاریم که پیامبرمون در میان ما نیست و دشمنان ما هم فراوان و تشتت احوائنا. احوا جمع حواس اینجا، ولی منظور هوا و هوس نیست، یعنی انگیزه ها، خواسته ها، و خواسته ها و انگیزه های ما هم متشتته. یعنی مؤمنین تشتت دارن، یه قرآنی سر نیزه میذارن، اینها زود عقب نشینی میکنن. پیغمبر ما نیست، دشمنان ما زیاد، دوستان هم که با هم اختلاف دارن. این درد و این شکایت رو به کجا ببریم؟ اللهم انا نشکو الیک، یعنی شکایت امیرالمومنین هم شکایت توحیدی است، همونطور که جهاد از جهاد توحیدی است. رب نفتح، این دعا را میفرماید، رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق، خدایا عرض کنم بین ما و قوم ما به حق داوری کن، یعنی به عدالت. حق اینجا هم دلالت بر عدل داره، هم دلالت بر صلح، یعنی خدایا به عدل و صلح که همون حقیقت هست بین ما داوری کن. و در واقع افتح از ریشه فتحه، هم به معنای داوریه هم به معنای پیروزیه. مثلا میشه اینطور معنا کرد، خدایا بین ما و بین قوم ما به حق گشایش ایجاد کن، هم میشه یعنی اینطور معنا کرد که داوری کن، چون بعدش داره و انت خیر الفاتحین، تو بهترین فاتحی. فاتح عرض کردم فتح هم معنای حکم کردن و داوری میتونه باشه، هم معنای گشودن، یعنی تو بهترین گشایش دهنده گره ها هستی، یا تو بهترین حکمران هستی. خب این کاملا سطر تا ذیل این دعا دلالت بر اصل خدا محوری و اصل توحید گرایی در همه امور از جمله در امر جهاد است، که انسان در حال میدان جنگ رفیقش شهید میشه، زخمی میشه، درد، رنج، این اثر عصبانیت و کینه توزی، خلاصه با دشمن برخورد نکنید، با رضای خدا و عرض کنم توحید محوری جنگ انجام بشه. مثل دشمن نباشیم که سینه هاشون پر از آتش کینه است، کینه های جنگ بدر و احد و اینا در دل هاشون بود، حالا دنبال فرصت هایی میگشتن که بخوان اظهار بکنن. خب این نامه 15. نامه 16 هم، و قال یقول له علیه السلام لأصحابی عند الحرب، از فرمایشات امیرالمؤمنین به انگام جنگ با یارانش است. این در واقع نامه به معنای رساله نیست که بگیم ازد یه نامه به کسی نوشته، ولی سخنانیست، مطالبیست. حالا شاید هم حضرت اینا رو مکتوب میکرده و توسط فرماندهان برای اصحاب قرائت میشده، که حضرت یک شری تعلیمات نظامی رو برای یارانش بیان میکنه، سفارش میکنه، که عرض کنم خدمتتون چه تاکتیکای نظامی داشته باشید، چه فنون جنگ و نظامی باید داشته باشید، عرض کنم خدمتتون، و اینکه بدانید با کی دارید میجنگید. یعنی یه وقت گرفتار توهم نشید که معاویه همراهانش اینا مسلمانن و جنگ با مسلمانان جایز نیست. نه، اینا قوم بنی امیه در رأسشون ابو سفیان اظهار اسلام داشتن و تظاهر به اسلام غیر از اسلام باقی است. لم يدخل الايمان في قلوب اینها. و حضرت در واقع اشاره میکنه بعضی از تاکتیک هایی که در امور نظامی است. جناب ابن میثم هم چند تا نکته رو اینجا استفاده کرده، الان منم بخوانم اینا رو. نکته اول این است که هرگاه برای فریب دشمن و فرصت دست یافتن بر او مصلحت را در فرار کردن دیدید، نگران نباشید، فرار کنید، چون در میان عرب فرار در جنگ مایه ننگ و بدگویی است، پس باکی از آن نیست و باید آسان تلقی شود. از حضرت اینجا میفهمم لا تشتدن علیکم فرتون بعدها کره. فره یعنی یک مرتبه فرار کردن، فرار یک بار فرار کردن. کره یعنی بازگشت به حمله و دشمن. میگه اگر ضرورت اقتضا کرد که یه بار عقب نشینی کنید، بعدها کره، بعد اون فره کره داشته باشی، یعنی بازگشت به دشمن داشته باشی، این نگران نباشی، اشکال نداره، تاکتیک نظامیه. نگید آقا در عرب ننگ ما عقب نشینی کنیم. یه وقتا عقب نشینی خوبه، عقب نشینی برای این که بتونید نیروها رو آماده کنید مجدد حمله و با تاکتیک دیگری حمله کنید. ولا جولتون بعدها حمله. جوله به معنی همون جولان دادنه یا گریختن نزدیکی که بسیار دور نباشه، یعنی این طرف اون طرف حرکت کردن، فرار کوتاه مدت. میگه ناراحت و نگران نباشید از اینکه جوله‌ای داشته باشید بعدها حمله، یعنی اول جولانی یه مثلا فرار کوتاه مدتی داشته باشید بعدش حمله کنید، اشکال نداره، تاکتیک نظامی است. اینجا ابن میثم حرفش همینه که خوندم براتون، هرگاه برای فریب دشمن یا فرصت یافتن مصلحت در این دیدید که فرار کنید، فرار کوتاه مدتی داشته باشید، نه فرار از جنگ فرار کرده، نه این که خوب نیست، فرار کوتاه مدتی که بعد حمله رو شروع کنید. بعدها کره، بعدها حمله. اینو بد ندانید، باکی درش نیست، آسان تلقی بکنید. درست، این یک نکته. بعد البته میگه که احتمال دیگر آن است که اگر چنین اتفاق افتاد که فرار کردید و پس از آن حمله کردید، شرمساری و ناراحتی برای شما پیش نیاید، زیرا همین حمله پس از فرار گناه آن را برطرف میکند. این یه تفسیر دیگری است که ابن میثم داره. یعنی یه وقتا انسان میترسه، تو جنگ درگیری میترسه و از ترس فرار میکنه. فرارش فرار تاکتیکی نیست، فرار از سر ترسه و این فرار گناه دیگه، خطاست. ولی بعدش میفهمه، پشیمون میشه، برمیگرده و حمله رو آغاز میکنه. میگه اینم ناراحت نشید، این حمله ای که کردید، بعدها حمله، بعدها کره، جبران اون فره و جوله رو میکنه. من فکر میکنم شاید تعبیر اول لا تشتدن علیکم فرتون بعدها کره ناظر به تاکتیکه، ولا جولتون بعدها حمله ناظر به خطاست. یعنی یه وقت تا تاکتیکی عقب نشینی میکنید بعد حمله میکنید، خب این که نگرانی نداره. یه وقتا اثر ترس و گناه فرار کوتاه مدتی، بعد پشیمون میشید، بعدا حمله، بعدش حمله رو انجام میدید، اینم جبران این حمله بعد جبران خطای قبل میکنه. لذا نگران نباشید، باکی نیست و خلاصه خودتون رو سرزنش نکنید. بعد جناب ابن میثم میگه احتمال دیگر آن است. تا اینجا دو تا احتمال رو گفتیم. احتمال سوم این است که اگر دشمن پس از فرار برگشت و به شما حمله کرد نهراسید. نگران نباشید، فره دشمن بعدها کره، جوله دشمن بعدها حمله. این هم احتمال دیگر است، چون حمله دشمن پس از فرار از دلهای ناپاک و نیتهای ناساله سرچشمه میگیره. دلشون ناپاکه، خب اینا حمله میکنن. بنابر فرض سوم، مقدم داشتن فرار به منظور تحقیر و کوچک شمردن، حمله پس از آن است و در واقع فرار دشمن را مهم شمرده و همین احتمال در لا جوله بعدا حمله میباشد. خب حالا بس این عبارت سه تا تفسیر داشت، هر سه تفسیر هم میتونه درست باشه. بعد حضرت توصیهایی به اصحابش داره. و اعتو سیوف حقوق آ و وطئو لجنوب مسارعها. حضرت میفرماید عطا کنید، ادا کنید حقوق شمشیرها را و مهیا سازید جای دلغلتیدن دشمن را. مسارعها جمع مسارع، جمع مسرع به معنا محلی است که کسی بر زمین نیفته. میگه اولا این شمشیر مهمترین ابزار نظامی اون زمان دیگه بوده. وقتی شمشیر در برابر دشمن میزنید، حد اکثر استفاده رو ازش ببرید، حقش رو ادا کنید، درست و به موقع و تا اونجا که ممکنه ازش استفاده کنید. بعد این وطئو لجنوب مسارعها اشاره به ضربات محکمی است که بر دشمن وارد میشه، یعنی ضرباتی بزنید که وقتی تا زدید دشمن بر زمین بیفته و گویا جایگاهش رو از پیش ساختن که در خاک و خون خودش بغلته. توجه دارید؟ یعنی اینطوری مبارزه کنید، حالا بزنم نزنم، شک بکنم شک، اینطور نجنگید. توجه دارید؟ حالا اینجا ببینیم ابن میثم چی میگه. ابن میثم میگه حقوق شمشیرها را ادا کنند. این مطلب کنایه از امر به این است که اون چه سزاوار انجام دادن است به جا آورند. فعل عطا استعاره از کارهایی است که به وسیله شمشیرها در این را انجام می شود. این یک. دو، قتلگاه های خود را وطن پهلوهایشان قرار دهند. وطئو لجنوب، یعنی در واقع وطن خودشون قرار دادن، مهیا کردن پهلوهای خودشون رو، مسارعشون، مکانهای افتادنشون. میگه قتلگاه های خود را وطن پهلوهایشون قرار دادن، جاهایی را که پس از کشتن در آن میافتن و پهلوهایشون در آن قرار میگیرن و برای خود وطن بگیرن. کنایه از اون که بر کشته شدن در راه خدا تصمیم قطعی بگیرید، بزنم نزنم نکنید، بزن دشمنه، تردید نکن. بعد می فرماید و برای وقوع در ورطه هولناک جنگ خود را آماده کنید. لازمه وطن گرفتن در جایی که پس از قتل در آن می افتد، عزم جازم و اقدام لازم برای آن می باشد. انسان نباید تردید بکنه. دشمن باید بزنیش، نزنی او تو رو میزنه. این که بگی نه حالا دیگه میتونم بزنم نزنم، رحم بهش بکنی. بله، یه بخ اسیره، مجروحه، اما یه وقت نه داره با تو میجنگه، یه وقت داره فرار میکنه، اما یه وقت نه داره با تو میجنگه، درگیریه. توجه داری؟ نه باید برابر دشمن خلاصه شله بل باشی. بعد میفرمد وزمرو انفسکم علت تعن دعسی. تعن یعنی فرو کردن نیزه در بدن دشمن. اینجا البته تن به معنی تعن زدن و عیبجویی کردن هم میاد. دعسی از ریشه دعسه، به معنی پر کردن، اثر گذاشتن. میفرماید که وزمرو یعنی به هیجان در بیارید، تهیج کنید، برانگیخته بشید. کی رو؟ جانتون رو، انفس خود رو، نفس خودتون رو تهیج کنید، برانگیخته کنید. بر چی؟ علت طعن دعسی، یعنی بر زدن سخت‌ترین نیزه ها. و ورب تلحفی، این تلحفی یا تجدید داره برای مبالغه است. ضرب یعنی زدن، تلحفی هم همین معنای در واقع شدت و شدید داره. تلحف یعنی شدید، میگه ضربه شدید، یعنی یک انگیزه درونی در خودتون ایجاد کنید که نیزهاتون رو محکم بزنید، شمشیراتون رو شدید بر دشمن بکوبید تا اصابت کنه. بعد حضرت میفرماید که و امیتو الاسوات، و امیتو الاسوات فانه اترد للفشل. صداها رو خاموش کنید که در بیرون راندن سستی بسیار مؤثره. یعنی اینایی که تو جنگ داد و فریاد میزنن یه وقتا نشانه در نظر دشمن نشانه ترس و وحشته. یعنی وقتی شما داد بزنی یعنی آی معلومه ترسیده، بعد روحی دشمن هم بالا میره. توجه داری؟ اما از طرف دیگه یه مشکل دیگه هم هست، اینه که نیروی جسمی و فکریت خرج شده برای این فریادی که زدی و دیگه توان مبارزه با دشمن ازت کم میشه. ازا حضرت میفهم امیتو الاسوات، داد نزنید، نعره نکشید، فریاد نزنید. فانهو اترد للفشل، این باعث سستیتون میشه، ضعفتون میشه. حالا دقیقا عکس اون چیزی که تو این فیلم ها نشون داده میشه، که متاسفانه حتی در این فیلم های مذهبی، فیلم های مثلا تاریخ اسلام، که مثلا این پیروز شده یا مثلا دشمن رو داره نعره میکشه، داد میزنه. توجه داری؟ ازا اینجا تأکید حضرت در واقع در این جمله و امیت الاسوات فانه اترد للفشل یه تاکتیک نظامی است. بعد حضرت میفرماید فوالذی فلق الحبه و برع النسمه. نسمه اینجا معنی انسانه، به معنی روح هم به کار میره، به وجود زیر روح هم بهش نسمه گفته میشه. از نسیم به معنای وزش ملایم باد تعبیر میشه. میفهمه سوگن به اون کسی که دانه را شکافت، فلق الحب و برع النسمه، یعنی انسانها را آفرید. قسم میخوره حضرت، ما اسلمون، این دشمنان شما اسلام نیاوردن، ولکن استسلمو، تظاهر به اسلام کردن. و اسر الکفر، کفر رو در جان خودشون پنهان نگه داشتن. فلما وجدو اعوانا علی اظهرو، وقتی دوستان و یاران ضد دین خود رو پیدا میکنن، آشکار میسازن اون چه در درونشون پنهانه. از اشعار کفرآلود یزید رو دیدید دیگه، معاویه هم داره. حضرت در واقع غیر از بیان این تاکتیک های نظامی، غیر از بیان این نکات فنون نظامی، میگه دشمنتو بشناس. این دشمنت ظاهر مسلمانی داره ولی واقعا مسلمان نیست. اینا بنی امیان. خیلی خوب انسان این کتب صحا رو هم ببینه، منابع اهل سنت رو هم ببینه که در روایات متعدد آمده که مثلا در تاریخ طبری است، پیغمبر اکرم ابو سفیان رو دید سوار بر الاغی داره میاد. معاویه افسار این الاغ رو به دست گرفته، یزید هم برادر دیگه معاویه پشت سرشه، یعنی پشت سر الاغ و جلو هم معاویه است. البته در یه روایتی عتبه برادر معاویه میگن زمام اینو گرفته به دست. حالا معاویه پشت سر، حالا یا معاویه جلو بوده، از کم یزید پشترش بوده، یزید ابن ابی سفیان، یا عتبه برادرش معاویه جلو بوده، معاویه پشت سر بوده. بعد پیغمبر فرمود لعن الله القاعده و راکبه و سائقه، خداوند لعنت کنه سوار و زمامدار و کسی که اون رو از پشت سر میرانه. این که سوار است، این که جلو، این که پشت سر، هم به لعنت می. این در تاریخ طبری آمده، توجه داره. در صحیح مسلم هم موارد اینطوری هست که عبدالرحمن ابن عبدالرب الکعبه میگه، میگه وارد مسجد الحرام شدم، دیدم عبدالله ابن عمرو عاص در سایه کعبه نشسته و مردم گرد او جمع شدند. به او گفتم پسر عمویت، معاویه دستور میداد که ما اموالمون رو در میان خود به باطل بخوریم و مسلمانان رو به قتل برسانیم، در حالی که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و میفرماید لا تقتلوا ولا تقتلوا انفسکم. عبدالله ساکت شد، سپس گفت در اطاعت خدا از او اطاعت کن و در معصیت خدا با او مخالفت نما. ببین اینو دیگه مطالبی است که تو منابع اهل سنت آمده. ابن عبدالحدید که داره میگه، البته یه عده از معتزله معاویه رو فقط فاسق نمیدونن، بلکه اعتقاداتش رو مخدوش میدونن، حتی میگن ملحده و اعتقاد به نبوت پیامبر اکرم هم نداشته. یعنی تا این حد معتزله نسبت به معاویه نگاه منفی دارن. یا مثلا نسبت به عمرو عاص هم همینطور، توجه دارید نگاهی که حسن بصری در تاریخ ابن عسیر کامل و تواریخ ابن عسیر آمده. حسن بصری میگه چهار چیز در معاویه بود که حتی اگر تنها یکی از اونها بود باعث هلاکت انسان میشه، یعنی عاقبت به خیر نمیشه. نخست اینکه امر حکومت رو با شمشیر به دست گرفت، در حالی که بقایای صحابه و صاحبان فضیلت که از او برتر بودن وجود داشتن. دوم اینکه فرزند شرابخوارش رو که لباس ابریشمین میپوشید و تنبور میزد خلیفه بعد از خود کرد. سوم اینکه ادعا کرد زیاد برادر من است، در حالی که پیامبر فرموده بود فرزند به پدر رسمیش ملحق می شود و نصیب فرد زناکار سنگ است. چهارم این که اجر ابن ادعی یا حدی رو که مرد پاکیمانی بود و به قتل رسون. حسن بصری برای انسان شیعه ای نیست. خب ولذا جناب ابن میثم هم در ادامه توضیحاتی که داره میگه که این عباراتی که حضرت داره، این که فرمود این که روحی خود را آماده کنند که نیزه را به طور مؤثر بر دشمن فرود آورند و ضربات شمشیر را با شدت وارد کنند، یعنی با یاد ثوابهایی که خدا برای مبارزان وعده داده و نعمتهایی که برای ایشان فراهم فرموده، خود را راضی و دل را برای این امور محکم و استوار کنند. از صداهایشان بکاهند، زیاد فریاد نزنند، زیرا که داد و فریاد کردن از نشانهای ترس و سستی است و عدم آن علامت ثبات و مقاومت می باشد. بعد در ادامه داره در آخر چنان که روش معمول حضرت می باشد سوگند بجا و مناسب یاد کرده است که این جامعه مخالف هنگامی که در زمان پیامبر اکرم اظهار اسلام کردند فقط به همان زبان بود، اما به قلب و دل اسلام نیاورده بودند، بلکه به علت ترس از کشته شدن تظاهر به دیانت اسلام کرده و کفر رو در دلهای خود پنهان داشتند و هنگامی که پشتگرمی یافتند و یارانی پیدا کردند کفر خود را اظهار کردند و این مطلب اشاره به منافقان بنی امیه است، مثل عمرو بن عاص، مروان و معاویه و جز آنها. و شبیه این کلام امام سخنی از عمار یاسر نیز نقل شده است. توفیق با خداست دیگه، نقل عمار رو اینجا ابن میثم نقل نمی کنه، بیان نمی کنه. توجه ده. خب این وضعیت دشمنه، این دشمن رو بشناسید، تردید ایجاد نکنید. اصولا من یادم تو جنگ درگیری همون دفاع مقدس و جنگ عراق علیه ایران بعضی ها همین تردیدات رو داشتن، گفتن آقا اینا مسلمونن، حتی شیعه توشون هست، ما نباید با اینا بجنگیم. بابا اونا حمله کردن، اونا وارد خاکتون شدن، اونا به ناموستون تجاوز کردن، سرزمینتون رو گرفتن. خیلی عجیبه، یعنی اونچه عقل سلیم و شرع صریح بیان میکنه که وقتی یک ولو مسلمان ولو شیعه قتالی رو شروع کرده باید دفاع کنی، باید بجنگید. البته اول دعوت به صلح، اگر نپذیرفت بجنگید و او رو به قتل برسانید، دیگران هم باید بیان کمک کنن تا او رو به قتل برسانن و نذارن این قتال او ادامه پیدا کنه. حالا بلو مسلمان هم باشه، حالا تازه معاویه و اصحاب معاویه مسلمان نیستن، یعنی مؤمن نیستن، اسلام ظاهری آوردن ولی ایمان در قلباشون نرفته. نباید تردید در دلهاتون راه بدید. اینم در واقع یه مطلبی که میشه از این نام استفاده کرد، غیر از اصل تاکتیک‌های نظامی، اصل معرفی دشمن به نیروهای خودی است. اینکه بدونید ببین الان متاسفانه همین قصه آمریکا، انگلیس، مع الاسف بعضی از این جوانهای ما نمیدونن که انگلیس چه جنایتهایی کرده و اگر دستش بیاد باز میکنه و آمریکایی‌ها چه جنایتهایی کردن. یک جا آمریکایی‌ها نرفتن که اونجا رو آباد بکنن، هر جا رفتن ویران کردن، یا اگر اجازه دادن اونجا آباد بشه به دست مردم خودش مستعمرش بودن، مثل ژاپن. الان ژاپن میدونین ارتشی نداره، کاملا مستعمره آمریکاست. توجه دارید، بدون اذن آمریکا نه حق نفس کشیدن نداره. بله کشور آباد کردن ولی اینطوری. کشورهای دیگر هم که ورود کردن 11 سپتامبر رو بهانه گرفتن افغانستان رو ویران کردن. همین افغانستان که الان در اختیار طالبان گذاشتن، کل اسناد کسانی که در دولت قبل بودن با عرض کنم امضا و انگشتی که زدن، این اسناد رو در اختیار طالبان گذاشتن که آقا اینا بودن دولت قبلی بودن، که جنگ نزاع درونی خودشون همدیگر رو بکشن. توجه دارید. از او بر احمد مسعود رو تو پنشیر میبینید رژیم صهیونیستی مرتب باش ارتباط داره، جلسه میذارن تشویقش میکنن که آب بجنگ. از این بر طالبان رو تشویق. یعنی کاملا این مقدار آدم های هم که هستن اینا هم به جان هم بیفتن. دقیقا مثل کاری که انگلیسی ها وقتی از هندوستان رفتن بیرون نقشه و توطئه جدای پاکستان رو کشیدن، همون 1947 که استقلال هندوستانه، جدای پاکستان و بنگلادش از هندوستان هم هست، همون 1947 گفت ما کشور پاک میخواییم، اینا هندی ها نجس هم، دعوای هندوها و مسلمان ها رو شکل دادن. بعد هندوستان با کمک شوروی سابق توانست بمب اتم بسازه، آمریکایی هم آمدن به پاکستان کمک کردن بمب اتم بسازن و ساختن، و پاکستانی که بنابر نقلی 50%، بنابر نقلی 60%، بنابر نقلی 70% مردمش بی سوادن، دو تا کشور دو تا بمب اتم ساختن در مقابل هم، یه جنگ سردی مقابل هم قرار گرفتن. توجه دارید. این کار انگلیسی هست، کار آمریکایی هست. لیبی رو نابود کردن، عراق رو نابود کردن. توجه دشمن تو بشناسید. بله از خدا پیغمبر ممکنه دم بزنن، این بوشه پسر از آخر زمان و پیغمبر و وعده های مسیح و اینا دم میزن، ولی در خدمت اهداف خودشون. از امیرالمومنین فهمید ما اسلمو ولکن استسلمو و اثر رو الکفر فلما وجدو اعوانا علی ازهروها. ازا جالبه رؤسای جمهور آمریکا همشون شیطان پرستن، همشون فراماسونرن. فقط کندی نبود که اون هم ترورش کردن، نذاشتن 4 سال ریاست جمهوریش تمام بشه. امکان نداره دیگه تو این سالها یک رئیس جمهوری که فراماسونر نباشد و تعلق به شیطان پرستی نداشته باشه رئیس جمهور آمریکا بشه. خب اینو میشه بهش اعتماد کرد، میشه بهش تکیه داد. برجام 1 درست میکنه برات، بعد برجام 2، بعد برجام 3، بعد برجام 4، بعدم کشورتو ویران میکنه. تحریمی هم برات بر نمیداره. حضرت میفرماید آها بشناس دشمنتو، و بعد کل مردم باید این دشمن رو بشناسن. اگر اصحاب امیرالمومنین دشمن رو میشناختن و گوش به فرمایش امیرالمومنین میدادن، خب یه قرآن سای نیزه ها رو که باورشون نمیشد. شمشیرها تا نزدیک خیمه های معاویه رسیده بود، معاویه کشته میشد، امرواز کشته میشد و حکومت امیرالمؤمنین مستقر میشد، عدالت مستقر میشد، معارف مستقر میشد، حکمت مستقر میشد، جنگ خوارج و نهروانی هم پیش نمی آمد. ما از اسلام چه تمدن عظیمی الان داشتیم با این معارف و حکمت هایی که از امیرالمومنینه، ولی متاسفانه نشناختن، گوش به فرمایش امیرالمومنین ندادن که فرمود ما اسلمو ولکن استسلمو، گوش ندادن این. خب اینم عرض کنم خدمتتون، 16 نامه. انشالله 17 نامه رو جلسه بعد دیگه بحث کنیم، چون نمیرسیم. از نامه هاییست که امیرالمومنین به در پاسخ به معاویه داده، جز داران و آخری نامه هاییست که بین حضرت و معاویه رد و بدل شده. اینم خیلی جالبه و درس آموز است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.